أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این هست که صید البحر که حلال است بر محرم، و ما عرض کردیم مراد از صید البحر اونیست که یبقا تحت الماء و یعیش تحت الماء. مراد از بحر همونطور که اشاره کردیم مطلق ماء هست، پس شامل نهر بلکه حوض میشه، ماهیایی که در حوضچه ها هستن اینا هم صید البحر هست. هم به مناسبت حکم و موضوع در این بحث و هم به خاطر سیه محمد ابن مسلم که حضرت راجع به ملخ که عامه می گفتن سید البحر است فرمود ارمسوه فی الماء اذن، اگر می خواهید ببینید سید البحر است امتحان کنید، فرو ببرید ملخ را زیر آب ببینید زنده می ماند، حال که زنده نمی ماند پس معلوم می شود سید البحر نیست. خب یعنی اگر زنده می ماند، همین مناسبت حکم موضوع میشه، اگر چیزی زیر آب زنده بماند این مصداق سید البحره. پس این ماهی هایی که در حوضچه ها هستن مصداق سید البحرن دیگه، چون یرمسو فی الماء. عرض کردم بحر خصوصیت نداره، به مناسبت حکم موضوع بحر مراد مطلق ماء هست. بله ما در جاهای دیگه که اینو نمیگیم. حالا بحر فوق شامل انهار کبار میشه، چون میگن بحر در لغت یعنی نهر بزرگ، یعنی حالا یا نهر بزرگ یا دریا. ولذا این که در جریان حضرت موسی علیه السلام که در نهر اون میگه که بحر باز شد و فنفلق فکان کل فرقین که تود العظیم، اون رود نیل بوده بهش در قرآن گفتن بحر. بله بحر حالا در معنای لغوی به معنای دریا یا رود بزرگ است. رود کوچک نهر نیست، حوض نهر نیست، ولی اینجا به مناسبت حکم و موضوع ما عرض میکنیم که صید البحر شامل کل ما یعیش و تحت الماء میشه، ولو در حیاز صغار باشه، در غدران باشه. بین راه مکه و مدینه غدرانی بود که در زمستانها پر آب میشد و در اونها ماهی بود، تخم ماهی در اونجا بود، تبدیل میشد به ماهی و ماهی داشت، از اون ماهی ها استفاده کردن و محرم اشکالی نداشت. خب بحث دیگر اینه، تا حالا دو زیستا که روایت داشت که ماکان یعیش و فی البر و البر فلا ینبغی للمحرم قتله، حالا یا قرینه گرفتیم که مراد از سید البحر اونیست که ما یعیش و تحت الماء فقط، ما یعیش و تحت الماء فقط مثل سمک، اینجور گفتیم، یا اینجور معنا میکنیم سید البحر را، یا الحاق حکمی میکنیم میگیم سید ما یعیش و فی البر و البحر مشترکن، ولو سید البحر هم باشد ولیکن ملحق است در حکم به سید البر به خاطر سعی معاویت ابن عمار. خلاصه مایعیش و فلبر و البحر معن یا الحاق موضوعی دارد به سید البر، بنابرای که سید البر رو بگیم مایعیش و تحت الماء فقط، یا حداقل الحاق حکمی دارد به سید البر در حرمت سید، اون مشکلی نداره. بحث دیگر اینه که مشهور آمدن گفتن سید البری حرام است که حلال گوشت باشه. اگر سید البر حرام گوشت باشد سیدش بر محرم اشکال نداره. این مطلب از شیخ طوسی در مبسوط نقل شده. محقق هلی در مختصر النافع تصریح میکنه، میگه المراد من سید البر از الحیوان المحلل الممتنع. مرحوم فیض کاشانی گفته اکثر فقها همین قول رو قائلن که اختصاص دارد حرمت سید البر به حیوان محلل الاکل. بعدشون میگه بله جماعتی آمدن گفتن سید اسد، ثعلب، ارنب، ذب، یربوع، قنفذ، زنبور و الاضایه. اضایه یک چیزی شبیه قورباغه، تعبیر اینجوره که دویبتون صغیرتون ملسا من فصیل غب. بله بله درست حق با شماست. ما اینجا اینجور گفتیم دویبتون صغیرتون ملسا من فصیل غب. حالا شاید این مارمولک های کوچکی که تو خونه هاست به اینها ارائه نگن ها، کمی از اینها درشتر کوچک از این که از کردم که شبیه قورباغه، یعنی به یک مقدار در حجم بزرگتر از ظاهرن اینجور هست. مراجعه کنید سوسمار نیست، حالا ولی از مارمولک بزرگتره. بله بوسی بوز سوسمار کوچ، نه کوچک هست بین مارمولک و سوسمار، همین یک مقدار شبیه موش. حالا اسمش سمندر. حالا بعد گفته که چرا اینها اضافه کردن این حیوانات را به حرمت سید حیوان بری؟ گفتن که چون قتل اینها کفاره داره و غیر اینها اگر حرام گوشت باشه قتلشون کفاره نداره. پس معیار رو این جماعت کفاره قرار دادن، گفتن حیوان محلل الاکل کفاره داره قتلش. این چند مورد هم کفاره داره ولو محلل الاکل نباشد، اینها سیدشون حرام. اما اون حیواناتی که محرم الاکلن و قتلشون هم کفاره نداره اونها سیدشون اصلا حرام نیست. که مرحوم فیض کاشانی اشکال میکنه، میگه خب چه ربطی به هم داره کفاره نداشته باشه قتل حیوان محرم الاکل ولیکن سیدش حرام باشه، چه با هم دیگه چه منافاتی داره؟ لا منافات علی تحریم سید ما عدم ترتب الکفارت علی. ولذا با این بیان ایشون ظاهر این هست که ایشون قائل به حرمت سید است مطلقا، ولی نسبت دادن که فیض کاشانی هم قائل است به اختصاص حرمت سید به سید بری محلل الاکل. با عبارت ایشون سازگار نیست این نسبت. مرحوم شهید در دروس فرموده اختصاص داره حرمت صید به حیوان حلال گوشت، مگر همین چند مورد که اسد، ثعلب، ارنب، رب، قنفذ، یربوع، غیر اینها صیدشون جائز هست. فلا یحرم قتل الربع، کفتار، کشتن کفتار حرام نیست. و نمر، عرض شود خدمتتون که ببر، و استقر، و استقر باز شکاری و شبه ما، و الفعرت و الهیم، ولا رمی الهدعت و الغراب عن البعیر، اگر کلاغی روی شطر این محرم ایستاد اومد نشست میتونه اینو پرتاب کنه اون طرف ولو موجب قتلش بشه. خب مرحوم شیخ در نهایه، ابن ادریس هم در سرائر، اونها قائل به عدم اختصاص شدن، گفتن حرام از صید البر مطلقا، لا یجوز للمحرم قتل شیء من الدواب الا ما یخاف علی نفسه، که اون بحث دیگری است. اما اولا و به ذات بر محرم حرام است صید بری مطلقا، چه حلال گوش باشد چه حرام گوش. مرحوم نراقی در مستند الشیعه در تقویت این قول به عدم اختصاص، در تقویت این قول شمول حرمت صید نسبت به صید حیوان حرام گوش، فرموده است که ما به نظرمون فرقی نیست در حرمت صید بین حیوان حلال گوش یا حرام گوش، وفاقا للشرایع و تذکره و جمع من المتأخرین. مرحوم راوندی هم در فقه القرآن ایشون میگه که گفته مذهبنا، این مذهبونا ظاهره در این است که یعنی اجماع امامیه بر این مطلب هست. و عجیبه ایشون به این استشهاد میکنه در حالی که آیون دیگه به کلام فیض کاشانی استدلال میکنن که گفته که اکثر قائل به اختصاص حرمت صیدن به حیوان حلال گوشت. و انصاف مطلب اینه که این کلام راوندی در فقه القرآن خلاف ظواهر کلمات فقه هاست که قائل به اختصاص شدن. چجوریشون میگه مذهبونا این است که لا فرقه در حرمت صید بین المعکول و غیر المعکول. برای بعد خود مرحوم نراقی در مستند الشیعه میگه که ما اطلاقاتی که میگه حرام است صید معتقدیم اختصاص نداره به صید حلال گوشت، صید حرام گوشت هم صید است و عموم و اطلاق حرمت صید بر محرم شامل اونها هم میشه. در جواهر ابتدا دلیل ذکر کرده برای قول به اختصاص حرمت صید به صید حیوان حلال گوشت، فرموده که اینایی که میگن اطلاق داره ادله حرمت صید، کدوم دلیل رو میگن؟ حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اینه دلیلشون بر حرمت صید حیوان حرام گوشت. اینکه متبادر ازش حرمت اکله، حرم علیکم صید البر ای اکل صید البر، وقتی شد متبادر از این جمله اکل معلومه خوردن صید البر در حال احرام گفتن حرام است، این مربوط میشه به حیوانات حلال گوشت. والا حیوان حرام گوشت که چه قبل از احرام چه بعد از احرام در همه حالات خوردن حیوان حرام گوشت حرامه، چه انسان محرم باشه چه نباشه. اکل صید البر حرام بشود ما دمتم حرما، قطعا این مختص میشه به حیوان حلال گوش. متبادر از این آیه حرمت اکل. اینجور از این آیه جواب داد. بعدم فرموده اما آیه لا تقتلوا الصید و انتم حرام، اونم همینه. درسته داره لا تقتلوا الصید و انتم حرام، و این اگر بود شامل حیوان حرام گوشت هم میشد، ولی ذیلش داره و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فرمود قتل صید عمدن موجب جزا و کفاره است، ملازمه هست بین حرمت قتل صید و ثبوت کفاره. وقتی اینجور شد حیوان حرام گوشت غیر از اون مذکورات مثل اسد و نحوه اینها قطعاً قتلشون موجب کفاره نیست. اگر کسی ببر بکشه در حال احرام که کفاره نداره، که کفتار بکشه، خرس بکشه، اینه که کفاره نداره، که میمون در اون بیابانهای اطراف مکه میگن یک بیابانی از میمون زیاده، میمون بکشه این که کفاره نداره، که وقتی کفاره نداشت ملازمه است بین ثبوت کفاره و حرمت. وقتی کفاره نبود حرمت هم نیست دیگه. خب بعدیشون وارد شده در ذکر ادله‌ای که ازش ملازمه بین حرمت صید و ثبوت کفاره فهمیده میشه، مثل اینکه در روایت صحیحه داریم که لا تستهلن شیئا من الصید و انت حرام ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيستاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه الفداء لمن تعمده. ملازمه شده بین حرمت صید و فداء و جزاء لمن ارتكب الصید. خب این تلازم در مورد حیوان حرام گوشت اگر حفظ نشه بگیم کفاره که ندارد یقینا، ولی حرمت صید دارد، خب این معنیش اینه که این تلازم رو منکر میشیم و این خلاف ظهور این روایاتی که ملازمه هست بین حرمت صید و ثبوت کفاره. کسانی که قائلا صید حیوان حرام گوشتم حرام است بر محرم، اینا ملازمه رو دارن خراب میکنن، میگن کفاره ندارد صید حیوان حرام گوش ولی حرمت دارد. البته خود ایشون در آخر میگه که ممکنه مناقشه بکنیم در این مطالبی که گفتی. مناقشش هم اینه که میگه که صید که شامل حیوان حرام گوشت هم میشه، حالا آیات دلیل بر حرمت صید حیوان حرام گوشت نباشد چون موردش اکله. حرم علیکم صید البر، این شامل حیوان حرام گوشت نشه. نشه دلیل بر حلیت صید حیوان حرام گوشت که نیست، فوقش اطلاق شامل صید حیوان حرام گوش نمیشه. خب ما نیاز نداریم به این آیات، ما رجوع میکنیم به اون اجماع که در کلام راوندی مطرح شد، علاوه بر این که میتونیم توسط کنیم به روایاتی اذا احرمت در صحیح معاویه بن عمار است فتق قتل الدواب بکلها الا الافعی والاقرب والفعر. اصلا نیازی هم حتی نیست که لفظ صید رو ما بگیم شامل کشتن حیوان حرام گوش میشه، حتی اونم لازم نیست ثابت کنیم. اتق قتل الدواب کلها اذا احرمت. دواب یعنی حیوانات، این دیگه اختصاص نداره به حیوان حلال گوشت. در صحیح حدیث از کل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحیات و غیره ما فلیقتله ولو لم یرد که فلا ترده. اگر محرم بترسد بر جان خودش از سباع و مار و امثال آن میتواند آنها را بکشد، فلیقتله ولو لم یرد که، ولی اگر کاری به کار محرم نداشت ولو لم یرد که فلا ترده، محرم نباید به او و اون حیواناتی که کاری به او ندارند متعرض بشه. خب این عرض شد خدمتتون که ولو لم یرد که فلا ترده، این که اختصاص ندارد به حیوان حلال گوشت، اتفاقا موردش هم حیوان حرام گوشت، سبا، حیات و غیره. در نتیجه ایشون تمایل پیدا کرد به قول به تعمیم حرمت قتل حیوان بری نسبت به حیوان حرام گوشت. اول گفت صید شاملش میشه، وقتی صید شاملش شد ما به اجماع تمسک میکنیم و امثال آن که صید بری حرام است، حیوان حرام گوشت هم صیدش عرفاً صید است، صید البر است، علاوه بر این که به این سیه معاویه بن عمار و امثال آن تمسک کرد که اتق قتل الدواب. خب این مختصری در نقل اقوال مسئله. به نظر ما ظاهر ادله اینه که صید بری مطلقا حرامه ولو حیوان حرام گوشت باشه. چرا؟ برای اینکه آیات یکیش هست حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، آی صاحب جواهر فرمود این متبادر ازش اکله. ما نمیخواییم این تعبیر ایشون رو بگیم و بعد جواب بدیم که نمنع من التبادر، چون ممکنه کسی بگه احتمال این را هم بدهیم که متعلق اکله یکفی در عدم صحت استدلال به این آیه. تبادری که صاحب جواهر ادعا کرد که یتبادر الاکل ممنوع واقعا، اما لقائل ان یقول که خب متعلق محذوفه، احل لکم صید البحر، بعد داره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، خب متعلق محذوفه، مقدره، شاید متعلقش اکل باشد. این ادعا بالاخره جوابش مشکله. کسی بگه یحتمل ان یکون المقدر المتعلق المقدر فی الآیه هو الاکل، حرم علیکم صید البر ای اکله، این ما دمتم حرما، خب قطعا شامل حیوان حرام گوشت نمیشه دیگه. برای جواب از این مطلب خب یک بیان اینه که کسی بگه نه خیر، حذف متعلق موجب اجمال نیست، مفید عموم است. این مسلکی است که ربما ینسب الی المشهور که حذف متعلق مفید عمومه. حرم علیکم صید البر ای کل فعل یناسب صید البر، اکلا، استیادن، امساکن. خب این مبنا از نظر ما تمام نیست. ما حذف متعلق را موجب اجمال میدونیم در خطاب. چرا؟ برای اینکه اطلاق و و عموم فرع بر تمام شدن مدلول استعمالی خطاب. اگر مدلول استعمالی خطاب نقص داشت، احتیاج داشت به تقدیر و با اون تقدیر کلام کامل می شد، عرف میگه خب ما هو المقدر، ما نمیدانیم. وقتی نمیدانیم، مدلول استعمالی اطلاق تصوریش منعقد نشده است. مقدمات حکمت در جایی که اطلاق تصوری منعقد بشه، یعنی کلام ظهور داشته باشه در این که طبیعت موضوع حکم قرار گرفته به ماهیهیه، که میشه اطلاق تصوری. اطلاق تصوری که ظهور داشته باشه خطاب، یعنی که طبیعت به ماهیهیه موضوع قرار گرفته برای حکم. بله، مقدمات حکمت این اطلاق تصوری را اطلاق تصدیقی می کند. میگه در مقام اراده جدیه هم طبیعت به ماهیهیه موضوع حکم قرار گرفته است. پس موضوع مقدمات حکمت اینه که اطلاق تصوری احراز بشه در خطاب. مثلا اعت رقبت، قطعا تو این خطاب طبیعت رقبه به ماهیهیه موضوع وجوب قرار گرفته. مقدمات حکمت میگه در مراد جدی هم طبیعت رقبه به ماهیهیه موضوع است برای حکم. این میشه اطلاق تصدیقی. اما اگر اطلاق تصوری مشکل داشت، چون نیاز داره کلام به تقدیر و المقدر و غیر و معلوم عرفن، اینجا اطلاق تصوری اصلا منعقد نمیشه. مثل مواردی که حرمت تعلق گرفته به اعیان خارجیه، نها عن آنیت الذهب، پیامبر نهی کرد از ظرف طلا. این مدلول تصوری کلام ناقص است، چون نمیتونه عین خارجی متعلق نهی باشه. پس این مقدر میخواد. مقدر چیه؟ اکل و شور یا مطلق استعمال؟ نمیدون، شاید خصوص اکل و شور باشه. ولذا ما اشکال کردیم در حرمت وضوع از آنی ذهب و فضه، گفتیم شاید متعلق اکل و شور باشه. از ذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون. خب نداره که الذین لا یوقنون چه کار میکنن با ذهب و فضه. قضیه متعقنش اینه که اکل شوربشون از ذهب و فضه، از آنی ذهب و فضه. نه، چون نمیتونه که. کی میگه تقدیر نیست؟ تقدیری دارد، تقدیر دارد، منتها خطاب متکفل اون بیان اون مقدر نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که رفع القلم عن السبی. خب اونجا هم همینو ما گفتیم، قلم از سبی برداشته شده. عرف میگه کدوم قلم؟ قلم رو از سبی برداشتن. کدوم قلم؟ تا اینو بگی میگه کدوم قلم. بگی هر قلمی، اینکه اطلاق تصدیقی فرع بر انعقاد احراز اطلاق تصوری است. خب این کلام از اول ناقص از نظر عرف، به این معنی که احتیاج به تقدیر داره. قلم و کتابت سیاد، یعنی سبون کنم قلم و المحافظه، یا قلم و تشریع الاحکام، یا قلم و تکلیف. چه میتونه؟ اینکه آقای خویی به اطلاق رفع القلم تمسک کرده، میگه مطلق قلم از طبی برداشته شده و لذا تشریع احکام از طبی برداشته شده و لذا ذمه طبی به خمس مشغول نمیشه، بلکه طبی مخاطب به خطاب خمسی، تعلق نمیگیره خمس به مال طبی. اینا رو خواسته از این روایت استفاده کنه، به نظر ما اینا تمام نیست. خب در مقام بیان بودن این مقدمات حکمت، مقدمات حکمت فرع بر اطلاق تصوری است. مثل که میگه از خمر اجتناب کنید. از چیزی خمر اجتناب کنید؟ از چیزی خمر اجتناب کنید؟ از خوردنش، از فروختنش، از نگهداریش نداره. قدر متعقن داره، لغو نیست کلام. قدر متعقن که داره، اینجا هم قدر متعقن داره. حرم علیکم صید البقر، قدر متعقنش اکله، قدر متعقنه دیگه. ولذا این جواب که بگیم حذف متعلق مفید عموم هست، ما اینو قبول نداریم. حالا اجازه بدید. اما یه مطلبی ما در جلسات اولیه این بحث عرض کردیم، دیدیم آقای خویی هم اینجا دارن مطابق یه مقدار اختلاف. ما با یه قرینه‌ای خواستیم اثبات کنیم احل حرم علیکم صید البر ای اصطیاده. قرینه چی بود؟ قرینه بود که قبلش هست احل لکم صید البحر و طعامه. اون طعامه یعنی اکله دیگه، اطعامه نفرمودا، و طعامه، طعامه یعنی طعمه. که تأمه یعنی اکله. اینجا احل لکم صید البر و طعامه اکلو. خب این قرینه اکلو معلوم میشه اون صید البر دیگه متعلقش اکل نیست، و الا تکرار لازم میاد. میشه احل لکم اصطیاد صید البر و اکله و حرم علیکم صید البر. به قرینه سیاق مثل همون احل لکم صید البحر میشه دیگه، اینم میشه و حرم علیکم اصطیاد صید البحر. ولذا به نظر ما این قرینه میشه که این آیه متعلق درش اصطیاد نه اکل. مرحوم آقای خویی این بیان رو دیدیم داره، خب ولی یه مطلبی داره ایشون که این قابل قبول نیست. میفرماد پس معلوم میشه مراد از صید در این آیه اصطیاد است، نه معنای اسم مفعولی المصید. حرم علیکم صید البر ایل استیاد من البر، احل لکم صید البر ایل استیاد من البر. و این مطلب خیلی غیر عرفیه. صید البر یعنی از صید البری، آخه این عرفی نیست. این منو که ایشون از خودش اضافه کرده، عرفی نیست که بگیم حرم علیکم اصطیاد البر و حل لکم اصطیاد البحر. و اینا عرفی نیست. صید البحر و صید البر یعنی همون مسید، منتها متعلق محذوف ما اصطیاده. اینکه این صید در آیه به معنای اصطیاد باشه، بعد بیاییم توجیه کنیم احل لکم استیاد البر دریا رو که شکار نمی کنه، بگیم نه الاستیاد من البر. صید البر هم بگیم الاستیاد من البر. خب اینا غیر متعارف اینجور صحبت کردن. صید به معنای مصدری میاد، ولی وقتی اضافه میشه به بر، صید خشکی، اظهارش این است که خود این صید وصفش اینه که صید خشکی است، اضافه موصوف به وصف. بله میدونم مصدر به مفعولش اضافه میشه یا به فاعلش. استیاد نه فاعلش بهره نه مفعولش بهره. شما میگید الاستیاد من البحر، من در تقدیر میگیرید، و اینم من بیانیه نیست، من بیانیه که خاتم و فزتن و اب نداره، این من بیانیه هم نیست، این من نشویه است. الاستیاد من البر، یا حالا ایشون که فی در تقدیر میگه الاستیاد فل بر، اینا دیگه اشکالش اینه که غیر عرفیه. و این ضمیر در طعام به چی برمیگرده؟ این طعام به چی برمیگرده؟ نه دیگه، طعام باید به بر برگردونید. شما اگر استیاد رو، سید رو من استیاد میگیرید، باید باشه هر اهل لکم الاستیاد من البحر و طعامه. یا باید بگید ضمیر برمیگرده به اون مستاد که مقدره، در حالی که ظاهر آینه که و طعامه به خود سید البر برمیگرده. این همون سید بری، سید بحری حلال است و خوردن اون سید بحری هم حلال است. سید بحری حلال است، مقدر در او یعنی استیاد. یعنی احل لکم استیاد و سید البحری و تعامو و حرم علیکم استیاد و سید البحری مادمتم حرما. حالا به نظر میرسه که با این قرینه که عرض کردیم، قرینه سیاق، ظاهر حرم علیکم سید البر بشه حرم علیکم استیاد و سید البر و شامل حیوانات حرام گوشت هم میشه. این آیه اطلاق داره به نظر ما. آیه دومی که ممکنه ذکر بشه این آیه است که فاذا حللتم فاصطادوا. بله، خب ممکنه از این که در اینجا قبلش گفتن اهل لکم سید البحر و طعامه، اونجا گفتن شکار حیوان دریایی حلال است، خوردن او هم حلال است، بعد به طور مطلق گفتن و حرام است بر شما سید البحر، یعنی هم استیادش حرام است هم اکلش حرام. نه، متعلق رو استیاد گرفتیم، یعنی مجمل نیست، استیاد هم مقدره، اما از قرینه تقابل فهمیده میشه اکل سید البر حرامه، اونم حرامه، چون اونجا گفت و طعامه، اینجا نگفت. نه، به قرینه که اونجا گفت احل لکم سید البر و طعامه، اینجا به طور مطلق و حرم علیکم سید البر، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اون حلیت اکلی که در سید البر بود اینجا نباشه دیگه. اون حلیتی که حلیت اکلی که در سید البر بود اینجا نباشه. خب حالا اگر کسی این آیه رو گفت اطلاق نداره، خب این آیه اطلاق نداره، آخرش اینه دیگه، به قول صاحب جواهر این آیه اطلاق نداره، ادله دیگه که میتونه اطلاق داشته باشه. صاحب جواهر آخر حرفش این بود دیگه، آخرین حرفی که زد مناقشه کرد در دلیل قول مشهور، اینو گفت و حرف درستی هم هست. حالا این آیه اطلاق نداشته باشه، میتونیم به اطلاقات دیگه تمسک کنیم، مثلا فاذا حللتم فاصطادوا. اونایی که مفهوم شرط و قائلن، مفهومش چیه؟ اینی که قبل از خروج از احرام، قبل از حلال محل شدن، لا تصطادوا دیگه، اذا حللتم فاصطادوا، ان لا تصطادوا قبله دیگه، اون اطلاق داره دیگه. تو این آیه هم هیچ بحث خوردن و اینا نیستا، چون داره که قبلش بحث شعائر و اینا هست، بعد میگه فاذا حللتم فاصطادوا. خب منتها ما به نظرمون مفهوم شرط چون مطلق نیست، می فهمیم که قبل از خروج از احرام فل جمله سید حرامه، بل جمله شما نمی فهمیم چون مفهوم شرط رو قائل نیستیم، و الا مشهور که قائلن، خب این آیه دلیل بر حرمت سید است در حال احرام مطلق. خب راجع به آیه شریفه لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اینو بعداً بحث میکنیم ان شاء الله، چون ما به نظرمون حالا از مسلمات نیست اینی که آیین گفتن که کشتن حیوانات حرام گوشت در حال احرام کفاره ندارد. نفی کفاره در صید حیوانات حرام گوشت این خیلی واضح نیست، از این آیه که استفاده نمیشه. حالا اگر کسی ببر را بکشد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، کفاره میدهد شبیه ببر. حالا شبیه ببر چجور؟ تو روایت میگه که فی الحمار الوحشی بقرتون، زیل همین آیه. خب گاف چه شباهتی داره با عرض شود که حمار وحشی، گور خر؟ شباهتی این که هر دو بزرگه. آهو با گوسفند مناسبت داره، فزبی شاتو، فلهمار الوحشی بغلتون، فنعامت بدنتون. این مماثلت فل جمله هست دیگه. خب بله دیگه، اما گورخر با گاو چه شباهتی داره؟ شباهتش این که هر دو عرصه باید که قوی یل جستن دیگه. خب بله روایت داره، شما به روایت ایراد میگیری؟ شباهت چه میدونی؟ یه شباهتی داره دیگه، هر دو شطور هم. خب گردناشون به هم شبیه. خب حالا اینو در مورد حیوانات حرام گوشتم بالاخره یه شباهتی پیدا میشه دیگه، شبیه ببر مثلا گاو، که امکانش هست. پس چجور اصل مسلم گرفتن حیوان حرام گوشت کفاره ندارد الا در اون موارد منصوصه، ما برای اون این مطلب واضح نیست، باید روش بیشتر تأمل بشه. ولذا ما معتقدیم خود این آیه و این نیست اطلاقش لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. چرا اطلاق شامل حیوان حرام گوشتش؟ حالا اصلا این آیات رو میذاریم کنار، روایات که هست، روایات که هست. مثلا صحیحه منصور ابن حازم، المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء. خب حالا صدرش که مطلق المحرم لا يدل على الصيد بالفهوا میگه ولا يصطاد. حالا اون زیلش فإن قتل فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء بنابر نظر مشهور مختص میشه به حیوانات حلال گوشت. خب زیلش مختص میشه به حیوانات حلال گوشت، چرا ربطی به صدرش داره؟ به دلیل منفصل میگیم حیوانات حرام گوشت کفاره ندارن، مثل آیه شریفه و بعولتهن حق و بردهن فی ذلک. چه جور به قرینه منفصل میگفتیم که این زیل آیه المطلقات و یتربس، نه این زیلایه در خصوص طلاق رجعیه، در طلاق خل و مبارات نمیاد. اما این دلیل نمیشد که عموم سطح که المطلقات یتربس، نه او شامل مطلقه خل و مبارات نشه کما ذکر فی الاصول. بله تأمل بفرمایید، راجع به این روایات مطالبی است که انشاءالله فردا هست.